بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره قرآن فرمودند: ای مسلمانان، فیه کمال دینکم، در این قرآن کمال دین شماست، و بدانید که اگر در زندگی قرآن رو کنار بگذارید و در سرلوحی امور زندگیتون قرار ندید، جز به سوی آتش جهنم راه دیگه‌ای برای شما باقی نمیمونه. و ما عدل احدون عن القرآن الا الى النار. با امید اینکه ما هم در زندگی همیشه قرآن فراروی ما و راهنمای ما در زندگی باشه، برنامه امروزمون رو که برنامه آغازین است نسبت به سوره مبارکه تبت با هم آغاز میکنیم. سوره مبارکه تبت یدا ابی لهب و تب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما
درباره شأن و نزول این سوره مبارکه مفسرین شیعه و سنی تقریبا با هم اتفاق دارند و محصل آنچه که ذکر کردن این است که بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین که ای پیامبر بستگان و نزدیکانت رو در درجه اول به دین اسلام و دین توحید هشدار بده و راهنمایی کن، پیامبر اکرم بر کوه صفا بالا رفتند و فریاد اجتماع دادند که همه بستگانشون جمع شد. قریشیان به دنبال حضرت جمع شدند، گفتند چی میگی؟ پیامبر اکرم فرمودند اگر بگم همکنون دشمنی از پشت کوه میخواد بر شما حمله بکنه، شما چه میکنید؟ همه به اتفاق گفتند که ما تصدیقت میکنیم، تو چون در زندگی جز راستی و درستی حرفی نزدی و تو امین هستی. بلافاصله حضرت بانگ برداشتند که من شما را از عذاب شدید پروردگار میترسونم، اون خطری که از هر دشمنی برای شما خطرناکتر و از هر عذابی برای شما سختره. این پیام قاطع و شکننده و محکم رسول اکرم ناگهان در قلوب همه بستگان و فامیل رسول اکرم از عموها و عموزادگان و بستگان ایشون رعبی ایجاد کرد و زمینه رو برای هدایت فراهم میکرد. در این میان بود که ناگهان ابو لهب فریاد زد که تبن لک. این همون تعبیر تندیست که پروردگار هم در آغاز همین سوره مبارکه مسد با تعبیر تبت یدا ابی لهب و تب پاسخ او رو بیان فرمود. ترجمه فارسیش هم این میشه که مرگ بر تو. و بعد ادامه داد که آیا برای این مسئله تو ما رو جمع کردی؟ آیا برای این مسئله گویی پیش پا افتاده و سحرگونه و دروغ ما رو دور خودت جمع کردی؟ و نقل میکنند بعد از او هم به دنبال رسول اکرم در کوچه های مکه حرکت میکرد و هر جا رسول اکرم میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا و مردم رو به اسلام و هدایت راهنمایی میکرد، ابی لهب پشت سر او فریاد میزد که مردم او کذابه و ساحره و خلاصه تصدیقش نکنید. همسر ابی لهب هم ام جمیل بود، خواهر ابو سفیان، دختر حرب. خانواده خیلی ریشه‌دار و گسترده‌ای در میان قبیله قریش که جد اونها هم به امیه برمیگشت، کما اینکه جد رسول اکرم و تبار ایشان به هاشم برمیگشت. این دو طایفه ریشه‌دار قریش که در طول تاریخ هم نزاع‌های اونها معروف است و نزاع بنی امیه با بنی هاشم اصولا همیشه بود و بوده از تا قیام امام عصر علیه آلاف و تحییت و السلام. علیه حال همسر ابی لهب ام جمیل، او هم دشمنی فراوانی با رسول خدا ابراز میکرد و چه بسا دشمنی او باعث میشد که دشمنی همسرش یعنی ابو لهب تشدید بشه، چنان که در آیات همین سوره هم در آیات چهارم و پنجم اشاره به این معنا شده. نقل میکنند که دشمنی او به حدی بود که روزها به بیابان میرفت با اینکه زن مالدار و متمول در میان قریش بود، اما با تلاش خودش به دلیل شدت نفرت و کینه‌ای که از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه داشت، خار و خاشاک و امور دیگه‌ای که معمولاً مزاحمت ایجاد بکنه برای دیگران از بیابان جمع می‌کرد و در نیمه‌های شب در میان راه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه می‌ریخت تا وقتی حضرت برای عبادت و مناجات از منزل به سوی خانه خدا میان، پای مبارک ایشون آزرده بشه و خلاصه به همین اندازه از آزار رسول اکرم کوتاهی نمی‌کرد. تعبیر قرآن هم که می‌فرماید و امرأته حمالت الحطب، اشاره به همین معنا داره. اکنون با این توضیحات که عرض کردم به خوبی تعبیر قرآن در آیه اول برای ما روشن میشه که آیه نخست سوره مبارکه مسد با این آیه شریفه آغاز میشه که می‌فرماید تبت یدا ابی لهب و تب. ترجمه‌اش هم این است که می‌فرماید بریده باد دو دست ابی لهب و هلاک و خسران و مرگ بر او باد. البته با توضیحات که عرض بکنم ترجمه‌های دیگری هم به دست میاد، ولی ترجمه معروف و ابتدایی که از این آیه شریفه به نظر میرسه همین ترجمه است که عرض کردم، تبت یدا ابی لهب و تب.
بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما
اولین واژه این آیه شریفه تب است. تبت که مؤنث تبه، تبه یتب و تبن الشیعه به معنای قطعه و اهلکه. بنابراین معنای اولیهی که از تبه ذکر شده قطع کردن، هلاک کردن و اموری از این قبیله. جناب ابن فارس در مقایس اللغه میگوید التباب به معنای خسران و هلاک. به این ترتیب پس ترجمه آیه اول رو ما میتونیم به سه نوع که البته دو نوعش معروفتر در میان مفسرین ترجمه کنیم. نوع سوم رو هم مرحوم علامه طبرسی در مجموع بیان احتمال میده که البته کسی به این معنا اشاره نفرموده، ولی بنده هر سه رو خدمتون عرض میکنم. ترجمه معروف این است که ما هر دو بخش آیه شریفه رو به صورت دعایی معنا کنیم، به این ترتیب که اگر تبه رو به معنای قطعه و اهلکه معنا کنیم، معنا اینطور می شود بریده باد و نابود باد دو دست ابی لهب و البته هلاک و نابودی بر او باد. تبت یدا ابی لهب و بعد تب. هر دو هم ملاحظه فرمودید به صورت انشائی و جمله دعایی و خلاصه نفرین پروردگار بود برای ابی لهب و امکانات و قدرتی که در اختیار ابی لهب بود. معنای دومی که ذکر شده این است که اولی رو، یعنی بخش اول آیه شریفه رو به صورت دعایی معنا کنیم که همون نفرین باشه، بخش دوم رو به صورت جمله خبری معنا کنیم، جمله فعلیه خبریه که با تبه آغاز میشه. ترجمه اینطور میشه: تبت یدا ابی لهب. همون ترجمه قبلی تکرار میشه: مرگ و خسران و هلاک و نفرین باد بر دو دست ابی لهب. و بعد میفرماید و تبه، یعنی چنین واقع شد، این هلاک و خسران برای او واقع شد. البته اگر اینطور معنا کنیم این هم منافاتی با معنای اول نداره، به این معنا که اصولا همه کنهای وجودی و امرهای وجودی که از ناحیه پروردگار در نظام تکوین و حتی میتوان گفت در نظام تشریع به نوعی رقیق‌تر واقع میشه، این خبر از واقع میده. این تفاوت میکنه با دعاها و جملات انشائی متعارفی که در میان ما انسانها برقراره. توضیحش رو اینطور باید عرض کنم خدمتون که گاه ما در نظامهای متعارف بین خودمون جملات خبری صادقه رو به کار میبریم. مثلا میگیم زید عالم است، که این ممکن است با واقع صدق بکند یا صدق نکند. گاهی اوقات به صورت انشائی همین جمله رو به کار میبریم که زید عالم بشود. در اینجا اصلا معلوم نیست واقعیت پیدا کنه، یعنی ما آرزو میکنیم فرزندمان یا یک شخصیتی رشد بکند و عالم بشود، ولی ممکن است بشود یا نشود. اما هنگام که در نظام تکوین جملات انشائی از سوی پروردگار اجرا میشه، چون امر الهی قطعاً باید محقق بشه و حتی محقق است، یعنی به محض اینکه امر کن الهی و کن وجودی الهی به شیئی تعلق گرفت، اون شیء قطعاً میبایستی محقق بشود و استنکاف و عدم امتثال امر الهی معنا نداره. لذا در آیه شریفه سوره یاسین میفرماید انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. امر الهی آنگونه است که در نظام تکوین وقتی اراده کند چیزی را، به او امر می‌فرماید بشو و می‌شود. از اینجا پس معلوم میشه اگر نفرینی و یا دعایی و جمله انشائی خلاصه گویندش پروردگار باشه، این خبر از واقع میده. بنابراین در این آیه شریفه اگر قسمت اول آیه مبارکه سوره مسد رو حتی به صورت دعایی معنا کنیم، این خبر از واقع میده. پس تکرار میکنم، میفرماید تبت یدا ابی لهب. اگه ترجمه کنیم به صورت دعایی اینطور: بریده باد و هلاک باد دو دست ابی لهب و همه امکانات و قدرت های ابی لهب. این هرچند دعاییه ولی خبر از واقع میده، یعنی حتما این گونه است که ابی لهب و همه مستکبران و مخالفان کلام انبیا نابودند و خسران و هلاک برای اونهاست، تا کی این خسران و هلاک ظاهر بشود و الا به حسب واقع همه نابودند. ان الباطل کان زهوقا. البته جمله دوم و تب بیان واقع، همطور که عرض کردم، یعنی جمله خبری ترجمه میشه که هلاک شد و خسران و نابودی بر او واقع شد. احتمال سوم رو هم اینطور بده عرض کنم که مرحوم علامه طبرسی میفرماید میتونیم ما هر دو جمله رو هم خبری بگیریم. خب روشنه دیگه، به اون ترتیب میشه بعد تبت یدا ابی لهب، دو دست ابی لهب و همه قدرت ها و امکانات ابی لهب نابوده، از بین رفتنیه، و تب تکرار و تأکید بر او که قطعا هم این گونه است. البته عرض کردم این معنای سوم رو کسی به او اشاره نکرد، دلیلش هم اینه که معمولا در عرف عرب اینطور گفته نمیشه. مثل آیه شریفه قتل اصحاب الاخدود، این رو معمولا ترجمه میکنن که مرگ بر اصحاب اخدود، جمله خبری ترجمه نمیکنن که اصحاب اخدود اینها کشته شدند و از بین رفتند. پس به این ترتیب در لحظات پایانی برنامه‌مون ترجمه مجددی رو از آیه اول سوره مسد خدمتون عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. خسران و هلاک و نابودی باد بر دو دست ابی لهب و بر همه قدرت‌ها و امکانات ابی لهب، و هلاک و خسران و مرگ مجدداً بر او باد. این ترجمه متعارف و معروف از این آیه شریفه. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن و دور از ابی لهب‌های تاریخ و کذابان و مخالفین انبیا باشیم، تا برنامه بعد که با هم در کنار سفره آیات دیگری از قرآن خواهیم بود، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.